شكرا يا رب.
خب دوستان عزیز و آرمان، دعوت میکنم که همینک شنونده بخش کارشناسی باشین. با هم دیگه می نشینیم پای صحبت های حجت الاسلام و المسلمین هاشمی که در مورد مهارت های زندگی از منظر قرآن کریم صحبت میکنن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم برنامه در وادی نور، آرزوی سلامتی و بهروزی دارم برای تک تک شما خواهران و برادران گرامی. صحبت ما درباره مهارت‌های زندگی سالم از منظر قرآن کریم بود. عرض کردم که یکی از مهارت‌های زندگی سالم داشتن تقواست. کسی که بخواد زندگی سالمی داشته باشد و زندگی ارزشمندی را تجربه کند، به عنوان یک فرد مفید و بی‌ضرر در زندگی اجتماعی، خانوادگی و در عرصه‌های مختلف فرهنگی و سیاسی حضور داشته باشد، باید تقوای لازم را داشته باشد. قرآن کریم داشتن تقوا را برای زندگی سالم و مفید ضروری می‌داند و صفت تقوا را به عنوان صفت شایسته برای زندگی سالم معرفی می‌کند. عرض کردم که تقوا به معنای پروا داشتن، خودنگهداری، کنترل خیشتن و خیشتنبانی است و انسان نمیتونه بدون کنترل و مهار خیشتن به تقوا برسه. یکی از جاهایی که انسان باید خودش را کنترل کنه، عرض کردیم که کنترل و مهار زبان است. به هر میزانی که انسان توانایی کنترل زبان خود را داشته باشه، به همان میزان و پیمانه هم میتانه خیشتندار باشد. یکی از جاهایی که باید زبان رو کنترل بکنیم در مورد بدگویی و عیبجویی از دیگران است. متاسفانه بعضی ها عادت کردن که همیشه از دیگران عیبجویی کنن و در جستجوی عیب دیگران باشند، در حالی که خودشان یا سراپا عیبن یا حداقل دارای برخی از عیوب و نواقص و ناکارآمدی هایی است که به عیب های خود نگاه نمی کنند. حتی اگر انسان خودش هیچ عیبی هم نداشته باشد، اجازه ندارد که از دیگران عیب جویی کند. قرآن کریم در این باره می فرماید ویل لکل همزه لمزه، وای بر هر بدگوی عیب جویی، که این انسان چقدر انسان بدی است. به دلیل اینکه انسان عیبجو و انسانی که بدی دیگران را برملا میکنه و میگه و در صدد جستجو کردن و پیدا کردن عیوب دیگران است، این انسان در حقیقت انسانی است که با زبان خودش در صدد پیدا کردن عیب دیگران، برملا کردن اونها، آبرو بردن و ترور شخصیت طرف مقابل است. خب چنین فردی قطعاً از عیوب خودش غافل میمانه، در حالی که هر انسانی کم و بیش عیوبی داره، نقطه های ضعفی داره. ما به همون میزانی که نقطه های قوت داریم، خب بالاخره گاهی هم در کنارش و گاهی حتی بیشتر نقطه های ضعف داریم. نقطه های قوت و ضعف در هر انسانی قطعاً وجود داره. اگر ما عیوب دیگران را برملا بکنیم، از نظر قرآن کریم هم زندگی خود را به چالش روبرو کردیم و هم زندگی دیگران را. علی علیه السلام می‌فرماید باور نمی‌کنم بنده زبانش را حفظ نکنه ولی تقوای سودمندی به دست بیاره. مفهوم کلام امیر مؤمنان ایست که در واقع داشتن تقوا و تقوای سودمند و تقوای لازم، لازمیش اینه که انسان زبان خود را کنترل بکنه، حالا یا از دروغ گفتن، یا از غیبت کردن، یا از تهمت زدن، و یا از عیب جویی کردن و برملا ساختن عیوب دیگران. رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید هر کس متعهد شوه که زبان خودش حفظ کنه، من بهشت را برای او تعهد می کنم. ببینید اگر انسانی در حقیقت متعهد شود که زبان خودش حفظ کنه، پیغمبر اکرم برای او بهشت را تعهد میکنه. این به این معناست که کنترل و مهار زبان در او حد مهم هست که یکی از بهترین راه های رسیدن به بهشت است. در جای دیگری حضرت می‌فرماید بیشترین چیزی که مردم را وارد جهنم می‌کند زبان و شهوت است. یعنی انسانی که نمی‌تواند زبان خود را کنترل بکنه و شهوت خود را کنترل بکنه، در حقیقت او به سوی جهنم حرکت می‌کند. ما نه تنها حق نداریم از دیگران عیب‌جویی و بدگویی بکنیم، بلکه بهتر است هر زمانی که از دیگران عیوبی می‌بینیم بررسی و جستجو کنیم و ببینیم که آیا اون عیوب در خود ما هم وجود داره یا نداره. اگر در خود ما اون عیوب وجود داشت، خب در اون صورت تصمیم بگیریم برای برطرف کردن اون عیوب به اصلاح خود. ولی اگر اون عیوب وجود نداشت، خدا را شاکر باشیم، شکرگزاری کنیم و حمد خدا را به جا بیاریم و سر مردم و عیوب مردم را هم فاش نکنیم. ویل لکل همزه لمزه، وای بر هر بدگوی عیبجوی. امیدوارم که ما مورد مصداق این آیه شریفه قرار نگیریم و در صدد بدگویی دیگران و عیبجویی مردم نباشیم و زبان خود را در این قسمت کنترل کنیم که یکی از راه‌های خیشتنداری و راه‌های خود نگهداری کنترل زبان است.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان و سروران قرآنی، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدواریم از بخش‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. شما ارجمندان میتونین این برنامه را از طریق سایت ما هم بشنوین، parstoday.com/dari، و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا میتونین ما را دنبال بفرمایین. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
رحمان یا رحمان، سن را جلب کرده باشد. دعوت می شود شننده برنامه روی موج جوانی باشید.
زیبا کند دقایق ما را حضور تو، عشق مسلم است در اینجا حضور تو. حالا که روی موج جوانی رسیده ای، این قصه عاشقانه شود با حضور تو.
روی موج جوانی. جوانی. بشک
به نام خدایی که نام او راحت روح و روان است. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر هوای همین باغ پرترانه شود، فضای خانه ما نیز عاشقانه شود. در این هوا نفسی تازه کن کنار گل، که خاطرات قشنگ تو جاودانه شود. به همه، به شما از خرد تا کلان، به شما مردم با وفا و صمیمی افغانستان، به شما جوانان عصری، سلام و عرض ارادت. به تعارف میگیم دوستتان داریم، امید که حال دلتان در این روزای پاییزی و سرد گرم گرم باشه. هستیم در خدمتتان از روی موج جوانی. بله، شما هم با ما باشین. امروز بنده حمیدرضا محمدی به عنوان گوینده در خدمتتان هستم. آقای سعید خاصه موحد تهیه کننده برنامه روی موج جوانی، صدا بردار امروز ما خانم بزرگری هستند و خانم موسوی هم با عنوان نویسنده تا لحظاتی بعد به جمع ما اضافه خواهند شد و شما عزیزان و البته همکاران خوب و زحمتکش ما در ایران و افغانستان. این هفته موضوع ما خواندن هست. از همین پشت میکروفون همه شما را میخوانیم که روی موج جوانی را فراموش نکنیم.
بله، روی موج جوانی است، بفرمایید.
در ایران
0794-71-71-44 در افغانستان.
اینجا تمامی راه‌ها برای شما باز است. نه دعوتنامه لازم است و نه تشریفات دیگر. کافی است خودتا در جمع جوانهای روی موج جوانی احساس کنید.
وقت ابراز علاقه است، وقت از تو گفتنه. خیلی خوشحالم از این که قلب تو مال منه. جونم و برات میذارم، خب تو دنیای منی. عطر گل میبیچه وقتی تو با هم حرف میزنی.
جوانان، فصل خنده است. اوج شادکامی ها و گرمجوشی های شما جوانان عزیز. خدا کریم است، از ته دل بخند.
تو باید بخندی تا من قصه رو دور بریزم. همه ی دل خوشی نامو از تو دارم عزیزم. منو به حال و هوای بیقراری برسون. همیشه مال خودم باش، همیشه ساده بمون.
سلام علیکم.
سلام علیکم. معرفی کنید خودتون رو.
من از هندوستان صحبت میکنم. خوشحالم که
خدمت عرض بکنم. فعلا اینکه ما در ولسوالی ناور به سر میبریم. ولسوالی ناور
افغانستان خور دوست دارم و عاشق وطن خو هستم.
همیشه هوا تو دارم، خود دلم پیش توه. همیشه بمون کنارم، خود دلم پیش توه. همیشه هوا تو دارم، خود دلم پیش توه.
بله، دل ما پیش شما هست. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان هست. میتونین از این دو طریق نظرها و پیشنهادهایتان رو بگوین بر ما، همچنان از طریق اینستاگرام با آدرس روی موج جوانی خط تیره پارس توده. در رابطه با موضوع برنامه که خواندن هست، سوال نظرها و پیشنهادهایتان بر ما ارسال کنین. و سوال ما این هفته از شما عزیزان این هست که این روزها چی میخوانین و به چه میاندیشین؟ خب، تا شما به این سوال و جوابش فکر میکنین و در صفحه اینستاگرام و پیامک هایتان رو بر ما ارسال میکنین، میریم به استقبال اذان مغرب با افق شهر کابل. بعد از اذان بنده و اتفاق همکارانم و ادامه برنامه روی موج جوانی با شما خواهیم بود. التماس دعا.
اذان مغرب و افق کابل. الله اکبر، الله اکبر، الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن
قبول باشه عزیزان، طاعات و عباداتتان. از ادامه برنامه روی موج جوانی در خدمت شما هستیم و 5:11 به وقت افغانستان است و 4:11 به وقت ایران. سوال ما از شما این بود که این روزها چی میخوانین و بعد چی میاندیشین؟ میریم بخش اول را همراه میشیم با خانم سمیرا محمدی، بعد از او هستیم در خدمتتان با موضوع و بحث خواندن.
گپ با یک گپ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، روزتان بخیر. امروز هم همراه شما هستیم در بخش 100 گپ با یک گپ. عزیزان، هرگز تسلیم نشوید. وقتی مشکلی رخ می دهد، وقتی جاده سربالایی است، وقتی پول کم و بدهی زیاد است، وقتی دلت می خواهد لبخند بزنی اما مجبوری که آه بکشی، وقتی تحت فشار و خفقان هستی، نفس بکش اما تسلیم نشو. زندگی سرشار از فراز و نشیب است. بارها شکست می خوریم و وقتی که باید تلاش کنیم دست از کار و تراش بر می داریم. اگر پیشرفت کننده است، هرگز تسلیم نشوید. موفقیت شاید در یک قدمی شما باشد. در مقابل شدیدترین ضربات و نبرد ادامه بدهید. دوستان، در بدترین شرایط است که نباید تسلیم شوید. سربلند و شاد باشین. با من خدا.
خب تشکر از خانم سمیرا محمدی و تشکر از همراهی شما عزیزان. اول از همه خدمتتان عرض شود که امروز روز کتابخوانی و بزرگداشت علامه سید محمد حسین طباطبایی هست و ما امروز سعی میکنیم که اختصاصا از اهمیت و مهارت خواندن و همچنان اندیشیدن با شما عزیزان صحبت کنیم. ما را در 45 دقیقه پیش رو، البته 45 دقیقه که 13 دقیقه گذشت، ما را تنها نمانین در برنامه روی موج جوانی امروز. ما در زندگی از کلمه خواندن زیاد استفاده میکنیم و رایج ترینش هم خب کتاب خواندن هست دیگه. و خواندن خودش، کلمه خواندن به معنای قرائت، مطالعه، فرا خواندن، یاد گرفتن و خب معانی دیگه هم داره که من حضور ذهن ندارم فعلا. و در طول روز هم ما از خواندن زیادتر استفاده میکنیم، مثل نماز خواندن، قرآن خواندن، کتاب خواندن، آواز خواندن، یا بعضی وقتا ذهن دیگران خواندن. بعضی هم هستن که کف دست مردم رو میخوانن. اکثر مردم هم موبایل به دست دارن و خب اونا هم چیزایی میخوانن. البته چقدر خوب میشه که ما در وقت خواندن اندیشه هم داشته باشیم، یعنی از فکر ما هم استفاده کنیم که هم به نتیجه دلخواه برسیم و هم از نیروی اندیشه لذت ببریم.
سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما. در رابطه با سوالتون، زمانی که واژه خواندن را میشنوم، طبعا فکرم به طرف خواندن کتاب، خواندن مجله، خواندن نوشته های صفحات مجازی میره. نوشته ها فقط در کتاب وجود نداره، در مجلات و صفحات مجازی همچنان، مجلاتی که مثلا با خواندنش میشه از رویدادهای مختلف جهان و کشور آگاه شد، و خواندن کتابایی که معلومات ما را بیشتر می‌سازه، وقت ما را خوبتر می‌تونیم با استفاده از او پیش بریم، و خواندن صفحات مجازی که هم بود تفریحی داره، هم بود آموزشی و معلوماتی، و بودهای مختلف که کوشش کنیم که جنبه‌های مثبتش را بگیریم.
خب همونطور که گفتیم امروز روز کتاب و کتابخوانی هست و امروز تبریک میگیم به همه دوستان عزیزی که کتاب میخوانن و سعی میکنن بیشتر مطالعه داشته باشن. به همین مناسبت میشنویم کمی از صحبت‌های آقای مهران مدیری، هنرمند سرشناس ایرانی را.
چقدر کتاب میخونین؟ مده که بعضی از جوونا ساعتها توی بولوارها دور دور میکنن. چقدر کتاب میخونین؟ مده که بعضی از خانوما از ماهی 30 روز 24 روزش تو آرایشگاه هن. چقدر کتاب میخونین؟ مده که از یک شب تا 5 صبح توی فیسبوک دارن چت میکنن یا راجع به مسائل بی اهمیت نظر میذارن. چقدر کتاب میخونین؟ مده که سریال ترکیه‌ای می‌بینیم در 444 قسمت. چقدر کتاب می‌خونیم؟ مده که بعضی از جوان‌ها درگیر مدل اتومبیل، مدل مو و فاق شلوارن. چقدر کتاب میخونی؟ کاش کتاب خوندن مد بود. کاش کتاب خوندن مد بود.
از اهمیت خواندن بگیم براتون که وقتی ما چیزی را میخوانیم اصطلاحاً مغز ما تحریک میشه که تماشای تلویزیون یا گوش دادن رادیو نمیتونه این کار انجام بده، چون در وقت خواندن مغز ما درگیر میشه و به عبارتی ورزش میکنه. و البته جدا از این موضوع، وقتی ما شروع به خواندن میکنیم در راه کسب علم و دانش قدم میمانیم. به عبارت یکی از بزرگترین دلایل کتاب خواندن به دست آوردن دانش است. خب کتاب ها یک منبع غنی از اطلاعات به همراه موضوعات متنوع است که عمق دانش انسان را افزایش می‌دهد. اینم خدمتتون بگیم که طبق مطالعات انجام شده، خواندن اثرات مثبت قوی بر روی مغز داره و با تحرک ذهنی ما از بسیاری بیماری‌های زوال عقل و آلزایمر در امان میمانیم و خواندن باعث فعالیت مغز میشه تا قدرت خود از دست نده. خب گپای مرد تا اینجا داشته باشین. ارتباط ما برقرار است از استودیوی روی موج جوانی به سطح شهر مشهد با همکارمان خانم حسین زاده. سلام بر شما، وقتتان بخیر خانم حسین زاده.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکار گرامی جناب محمدی و همه شنوندگان خوب و عزیز ما در برنامه روی موج جوانی. امیدوارم که اصل خوبی داشته باشید و همونطور که شما همکار گرامی هم فرمودید، امروز روز بزرگداشت کتاب خوانیه و این روز تبریک میگم همه کتاب دوستای ما، از هر جایی که صدای ما میشنن، چه اونهایی که کتاب های ادبی میخونن، چه اونهایی که کتاب های درسی میخونن، روزها درگیر کتاب های درسی خوانن، به همه کسانی که نحوی با کتاب و کتابخوانی در ارتباط.
بله بسیار زیاد تشکر میکنیم از شما خانم حسین زاده. بفرمایین، هستیم در خدمتتان و میشنویم گفتگوی امروزتان را.
خب امروز ما آمدیم به پاساژ مهتاب، یکی از پاساژ های کتاب فروشی در شهر مشهد مقدس. در یکی از کتاب فروشی ها همین حال حاضر شدیم در خدمت جناب آقای واعظی از مدیریت انتشارات بدخشان. سلام عرض میکنم خدمت ایشان، تشکر از اینکه در گفتگو امروز با ما در برنامه روی موج جوانی شرکت کردید.
سلام عرض احترام به خدمت شما.
خب جناب آقای واعظی، همونطور که گفتم حضور بزرگداشت کتابه. شما از جایی که با شغل شما مدیریت یک انتشاراتی فروشنده کتاب هستین، با کتاب‌های زیادی در طول زندگی روبرو بودین، خوندین، دیدین، ما بگین که چه احساسی داره این شغل، چه احساسش در شما به وجود میاره که روزانه صبح تا شب در محلی زندگی خودسپری میکنین که کتاب‌های مختلف میبینین، با آدمای روبروین که کتاب دوست دارن، کتاب میخرن و کتاب میخونن.
در یک کلمه عرض کنم که مهمترین حس و احساس عاشقانه هست نسبت به خود کتاب و همینطور حس کتاب هم سر و کار داشتن، این خودش کار ما رو لذت بخش کرده.
خب شما همطوری گفتم کتاب های زیادی طبیعتا خوندن در ایام، به ما بگیم که چه موضوعی از کتاب ها بیشتر شما به سمت خود رو جذب میکنه؟ ادبی، هنری، کتاب های مذهبی، چه کتابی بوده که با سلیقه شما موضوعی رو بیشتر جور بوده؟
خب این من یک امر سلیقه‌ای هست، اما خب شخصا خود بنده به ادبیات خیلی علاقه مندم و طبیعتا بیشترین بخش کتاب های ما هم کتاب های ادبی هست.
خب میشه یکی از این کتاب های ادبی که خوندن خیلی شما رو به خود جذب کرده برای ما نام ببریم برای شنوندگان ما که اونا هم برن به سمتی و بخونن؟ و
اخیرا یک کار خیلی که منو تحت تاثیر قرار داد، شرح جدیدی هست از دیوان حافظ از آقای سعید حمیدیان به نام شرح شوق. کار فوق العاده عالی هست و فکر میکنم ایشون تقریبا تمام شروع سعدی رو دیگه پشت سر گذاشته با این انجام این شرح.
خب خود شما با توجه به جایگاهی که دارین، با توجه به ارتباطی که با کتاب دارین، چقدر جوانان ما به کتاب خوندن تشویق میکنه؟ به نظر شما این کتاب خوندن چه تأثیری میتونه در زندگی اونا بگذاره؟
قول من وقتی میخوام توصیه کنیم یکم بحث ممکنه شعار به نظر برسه، اما واقعیت اینه که جامعه‌ای که به هر حال درش مطالعه نباشه، کتاب نباشه، به هر حال این خلأش واقعا احساس میشه. شما الان مقایسه کنه جامعه ما رو با سایر جامعه پیشرفته، خب این کاملا در مقایسه مشهود هست. ما میبینیم که در جوامع اول، در واقع جهان اول، آمار مطالعه خیلی بالاست و حتی میبینیم خیلی از افرادی که شاید در جامعه ما جز آمارها حساب نشن اونجا میبینیم اهل مطالعه هست.
بله قطعا همینطور. تشکر میکنم از شما که در گفتگومون با ما در برنامه روی موج جوانی شرکت کردیم و این وقت خود در اختیار ما قرار دادیم.
سلامت باشه.
همکاران گرامی، گفتگوی امروز هم شنیدیم، بار دیگه روز گرامی داشته کتاب گرامی میدارم و تا گفتگوی دیگه شما و شنوندگان عزیز و خداوند بزرگ.
خیلی تشکر میکنیم از شما خانم حسین‌زاده، وقتتان بخیر و خداوند یار و نگهدارتان.
بخوان دهی را، بخوان بخوان دوباره، بخوان و این شهر پر از عشق و ستاره، بخوان که عشق جاودان داشته باشی، بخوان که نقش مهربانی داشته باشی، بخوان که عشق جاودان داشته باشی، بخوان که نقش مهربانی داشته باشی. تماشا شگفته هست دیدن هری و نام هرات از ترانه بیتر، از غزل عاشقانه بیتر، نام هرات از غزل عاشقانه بیتر، شام هرات از سحر شاهرانه بیتر. بخوان بهیرا، بخوان بخوان دوباره، بخوان به این شهر پر از عشق و ستاره، بخوان که عشق جاودان داشته باشی، بخوان که نقش مهربانی داشته باشی، بخوان که عشق جاودان داشته باشی، بخوان که نقش مهربانی داشته باشی.
خیلی تشکر میکنیم از شما عزیزان که حدوداً 25 دقیقه 26 دقیقه در کنار ما هستین و سوال ما این بود از شما که این روزها چی میخونین و به چی میاندیشین. تا آخر هفته وقت دارین که به این سوال پاسخ بدین. تا لحظات دیگر همکارم آقای موحد میاین و بخش بعدی برنامه را تقدیم شما خواهند کرد.
با خبر
به نام خدای خوب و مهربان. سلام دوستان گل جوان، عصرتان بخیر و شادکامی. چند مطلب و دانستنی جالب از گوشه و کنار جهان برای شما در نظر گرفتیم، با ما همراه باشید. فضانوردان سنگ از زمین را در ماه پیدا کردند که طبق تخمین ها 4 میلیارد ساله هستش. این موضوع یکی از عجیبترین موارد فضایی هستش که رخ داده. ای که تکه از زمین روی کره ماه چه میکنه هنوز جای سواله. یعنی 4 میلیارد سال پیش ماه قسمت از زمین بوده؟ ها؟ بشنوین از قدیمی ترین ردپای جهان. محققان ردپای انسان‌های اولیه با قدمت چند میلیون سال را در تانزانیا کشف کردند که هنگام عبور گروه از انسانهای اولیه از روی خاکستر آتشفشانی به جا مانده بودند. اینه یک چیز بخیر پیدا شد که ما مردا با او افتخار بکنیم. لاک زدن ناخون ابتدا مخصوص مردان جنگجو بودند. 3200 سال پیش جنگجویان بابلی ها اولین کسانی بودند که برای ترس انداختن در دل دشمنان ساعت ها وقتشان را صرف رنگ کردن ناخنهایشان میکردند. و اما در امریکا یک مرد بی خانمان به دختری که در راه مانده بود تمام پولش یعنی 20 دلار که داشت او را به او داد برای بنزین. بعد همو دختر و دوستش برای این مرد بی خانمان کمپین راه انداختن و 400,000 دلار جمع کردن. اما چند بعد آن مرد شکایت کرد که پول را به او ندادن و در آخر هم گند کار در آمد که هر سه هم دس بودن و ماجرا کاملا ساختگی. اما از کوچکترین گیتار قابل پخش جهان به طول 10 میکرون یعنی به اندازه یک گلبول قرمز بشنوید. این قطعه دارای 6 سیم در هر پهنای 100 اتم است و با هدفگیری لیزر در تارهایش صدای تقریبا 130,000 برابر یک گیتار معمولی تولید میکند. توبه کنیم خدایا. این دیگه چی سریست؟ یعنی بالاترین میزان صدایی که تاکنون ضبط شده. در سیرالیون قبل از گرفتن گواهینامه رانندگی یا به قول افغانها لسنس دریوری باید یک بازی تخته‌ای به نام راه رانندگان خریداری کنید و حداقل یک بار او را بازی کنید. این بازی شامل حالتهای مختلف حرکت موترهای کلاسیک به دور یک صفحه همراه با پاسخ دادن به سوالات مربوط به قوانین جاده‌ای است. و کهنسال‌ترین پدر دنیا رامجی دراگاو از اهالی هندوستان است. او برای اولین بار در سن 94 سالگی پدر شد و 2 سال بعد در سن 96 سالگی صاحب فرزند دوم شد. و یک خبر دیگه میخوانم براتون، یک دانستنی جالب و بعد از او میکروفون برنامه را در اختیار آقای محمدی قرار میدیم. دمپایی های هوشمند در یک هتل ژاپنی، اما چپلی ما و شما میگیم، چپلی های هوشمند در یک هتل ژاپنی، این چپلی ها میتونن با یک دگمه به جای خود بازگردانده و کنار جفت خود قرار بگیرن. سپاسگزارم از همراهی شما در بخش با خبر روی موج جوانی.
جوان افغانستانی، این ما هستیم.
روی موج جوانی.
جوانی. جوانی. جوانی.
جوانی. اینه می تو برنامه سازی میکنیم. مخاطب داریم از 770 سال.
دوستان سلام، بیاین با ما بر روی موج جوانی باشین.
ساله ها
تا 70 ساله ها گوشکتان بردارین، در اینستاگرام جستجو کنین هشتگ روی اندرلاین موج اندرلاین جوانی جوانی. همیاری که برنامه رو داری میشنوی در آخرین پست اینستاگرام ما پیام بگذار، آنلاین براتون میخونیم. منو
بله، اگه همیال در آخرین پست اینستاگرامی ما پیامتان ارسال کنین و نظرتان را درباره این که این روزها چی میخوانین و به چه میاندیشین بر ما بگوین؟ این همیال آنلاین برتان میخوانیم به قول آقای موحد. خب از اهمیت خواندن برتان گفتیم، میخوایم یک نکته دیگر برتان بگویم، ای که هر بار که ما یک کتابی را روی دست میگیریم تا بخوانیم، قطعاً باید ذهنمان را هم تنظیم کنیم، باید شخصیت ها، زمینه ها، تاریخ ها را حتی زیر مجموعه ها و خیلی چیزهای دیگر را به خاطر بسپاریم و این قسمی هست که حافظه بهتر میشه و قوی تر میشه و باید بگویم که تخیل انسان هم با خواندن قوی تر میشه، چون ما در وقت خواندن خب سعی میکنیم که همه چیز در ذهن خود بسازیم دیگه و البته که از واژه هایی که با اونا آشنا میشیم هم نباید غافل شویم. همون قسم که کتاب میخوانیم با کلمات جدید، اصطلاحات، عبارات، سبک های مختلف نوشتن و خیلی چیزهای دیگه آشنا میشیم. در این دنیای عجیب و پر ماجرا خواندن و نوشتن و اندیشیدن سهم بسیار زیادی در زندگی ما انسان‌ها داره. خب حتما در جریان هستین که هر سال معنای سواد فرق میکنه دیگه، اما هنوز هم در افغانستان با آدم‌هایی روبرو میشیم که متاسفانه از سواد و قدرت خواندن محروم هستن. البته درست است که سواد ندارن، سواد خواندن و نوشتن، اما خدا رو شکر ذهن و اندیشه پویا و همچنان خلاقی دارن و همی که اجازه میتن اولادایشان خواندن و نوشتن رو یاد بگیرن نشان میده که واقف به قدرت خواندن هستن. خب این گپای ما بود تا اینجا، حال از شما میشنویم، شما چه نظراتی دارین؟
به نام خدا، پرسیلا نظری هستم، سال دوم شریا. کتاب های بیرونی به خاطر دروس محصیل که هستین باید ما کتاب زیاد از مکاتب یعنی از مور بانتون خوب باید ما زیادتر به اونا برسیم. به می خاطر علاقه دارم به مطالعه، واقعا خیلی خوش میشم که وقتی که اوقاتی که من بیکار باشم سر به مطالعه بکنم و مطالعه بیترین چیز است، ولی کمی کمتر، اما خوش دارم، علاقه دارم که من مطالعه خود بیشتر تر کنم زیادتر.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم شما. محمد داوود اسمارزاده است. 8 صنف درس خوندیم و نگاه درسی خوب، نتیجه خوب گرفتیم. کار خوشبختانه میتونم که کتاب‌های مطالعه کنم. کتابایی که من میخونم یعنی میشه گفت که 100% کتابایی که مورال سیاسی داره، گاه گاهی هم به کتابهایی که مربوط به اجتماع میشه و به فرهنگ و ادبیات و یک کتابایی که ضرور به زندگی انسان که از او بعد در زندگی مشترک هم چیزی بیاموزیم مطالعه میکنم.
محمد شریف حسنیان هستم، محصل سال چهارم دانشگاه هرات در بخش ادبیات فارسی یا دری.
روان این درس مسلم است، چنان که یکی از ابزارهای آموزشی کتاب هست. اگر کتاب و ابزار آموزشی کم باشد مسلما گسستی در بین تحصیل به وجود میاد و تعلیم به وجود میاد که خودش در واقع نقصی است جبران نپذیر. توقع ما به عنوان یک محصل از کسانی که در صدر ادارات دولتی قرار دارند این است که به هر تلاشی که شده اینا بتوانند زمینه تحصیل را وسعت بدهند، ابزار آموزشی را نیز به دسترس متعلمین و محصلین به طور کافی قرار بدهند.
خب در این مدت که نظرهای دوستای عزیز میشنیدیم که خیلی خیلی لطف کردن و صدایشون رو بر ما ارسال کردن و زنگ زدن، در صفحه اینستاگرام هم چند تا پیام داریم که همیال بر ما ارسال کردن. آقای سینای عارفی از کابل ضمن سلام و احوالپرسی و تشکر گفتن که مجبور نیستین بر از بین بردن یک فرهنگ کتاب ها را بسوزانید، فقط کاری کنید که مردم آنها را نخوانند و ضمناً من فعلا در حال مطالعه کتاب کوری هستم. خیلی خیلی تشکر از شما آقای عارفی. خانم ملیکا گفتن که خواندن همه کتاب‌های خوب مانند گفتگو با بهترین ذهن‌های قرن‌های گذشته است، پس سعی کنیم که بیشتر کتاب بخونیم. خیلی تشکر از شما هم. آقای حسن رضا علیزاده گفتن که مطالعه برای کسانی که قصد دارند بالاتر از حد معمول باشند ضروری هست. بسیار زیاد تشکر، دقیقاً همه طور است. آقای محمد نسیم غلامی که همیشه لطف میکنن و بر ما پیام ارسال میکنن گفتن که قبل از صحبت کردن فکر کنید و قبل از فکر کردن حتما مطالعه کنید و این روزها من در صفحات مجازی بسیار مطالعه میکنم. خیلی تشکر میکنم از شما. آقای رضای مهرابی هم گفتن که کتاب خواندن همه چیز را ممکن میسازد. تشکر میکنیم از همه دوستای عزیزی که بر ما پیامک ارسال کردن. انشاءالله در فرصتهای آینده حتما کتابهایشان را و مطالبشان را خواهیم خواند. خب امروز که روز کتابخوانی هم هست و این هفته موضوع ما خواندن انتخاب شده، سری زدیم به یک بنیاد و کتابخانه‌ای که هم کتابخانه مجازی هست و هم کتابخانه حقیقی، بنیاد و کتابخانه قلم سبز که مسئولش آقای فیروز اکبری نواندیش هست و در رابطه با هم بنیادشان هم کارهایی که در این بنیاد انجام میشه بر ما صحبت‌هایی دارن طی چند برنامه.
سرعت، دقت، حرکت، برو بخم.
جوانگشت. بسم الله الرحمن الرحیم. من فیروز اکبری نواندیش هستم، مدیر بنیاد فرهنگی قلم سبز افغانستان. فعالیت های بسیار خوبی در این چند سال در حوزه کتاب، کتابخوانی و برنامه هایی که در ارتباط بودیم با شاعران و نویسندگان، شبهای شعری که برگزار کردیم و کتاب های الکترونیکی تولید کردیم و همکنون هم خبرهای بسیار خوبی برای علاقمندان در حوزه کتاب و کتابخوانی داریم. من میخوام که یک مقداری حق به جوانان بدم. همه جای سوال میپرسن که یک مشکل ایجاد میکنم که کیفیت سرانه مطالعه در کشور پایینه و ارتباط محکمی که جوانان با کتاب داشته باشن رو ندارن. خب من میخوام در اینجا حق به جوانان بدم که جوانان ما یک مقدار تغییر کردن. مشغله هایی که دارن، مشغله های ذهنی و مشغله های کاری که مکنون دارن رو در قدیم نداشتن جوانان و الان ما میخوایم که بستری فراهم کنیم، فرصتی فراهم کنیم که باز هم برای جوانان ما یک وضعیت مطلوبی فراهم شود که بتونن همچنان با کتاب اونس داشته باشن و مطالعه داشته باشن. در این رابطه من میخوام بگم که جوانان ما الان با وسیله که بیشتر از همه در ارتباط هستن گوشی موبایل هست و از این طریق من میخوام بگم که اگر شما وقت ندارین، اگر شما فرصت ندارین، اگر سر کار هستین یا اگر اینکه دسترسی به کتاب ندارین، میتونین که از طریق همین گوشی موبایل خود بهترین کتاب ها رو مطالعه کنین و در هر لحظه شما میتونین که با کتاب دسترسی داشته باشین. خب شاید شما پرسان کنید که از چه طریقی؟ خب یا کتاب های فلان PDF، یعنی که شما در زمان که در داخل ماشین هستین، در داخل اتوبوس هستین یا جای منتظر هستین، میتونید همون چند لحظه را کتاب PDF از داخل گوشی خود بخونید. یا اینکه بعضی بگن خب ما حوصله خواندن هم نداریم و یک مقدار این روش خواندن از داخل گوشی برای چشم هم ممکنه مضر باشه، برای این ما راه حل داریم. شما میتونید که کتاب‌های صوتی تهیه کنید و در هر جایی که هستین، هنگام رانندگی، هنگام کار، جایی که دارین یک فعالیت انجام میدین، باز هم شما میتونید که مثل یک کتاب های صوتی را پلی کنید و گوش بدید و باز هم بتونید که با کتاب اونس داشته باشید.
خیلی خیلی تشکر میکنم از شما دوستان عزیز که امروز با ما همراه بودین. یک بار دیگر روز کتاب و کتابخوانی را گرامی می‌داریم و تبریک عرض می‌کنیم به دوستان عزیزی که با کتاب زندگی می‌کنن و همیشه سعی می‌کنن که مطالعه داشته باشن. فردا باز هم در خدمت شما خواهیم بود با همین موضوع و همین بحث خواندن. دعوت میکنم که با آخرین بخش برنامه امروز روی موج جوانی ما را همراهی کنین. ضمن این که میتونین از طریق شماره های 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 هم در افغانستان ما را همراهی بفرمایین و همچنان از طریق اینستاگرام ما را همراهی کنین در بخش آخر برنامه.
گلانه
حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند استواری شریعت با امر به معروف و نهی از منکر و برپا داشتن حدود است. خیلی تشکر میکنیم که امروز هم با ما همراه بودین. خطر کرونا هنوز جدی هست، پس لطفاً ماسک و ضد عفونی دست ها و همچنان شستشوی دست ها را فراموش نکنین. تا فردا که باز هم ما و همکارانم با شما خواهیم بود در برنامه روی موج جوانی، شما را به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
تنهایی عنوان برنامه بعدی ماست که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام دوستان، حالا احوالتان چطور است؟ امیدوار هستیم که هر جایی که هستید لحظاتتان سرشار از سلامتی و آرامش باشد. امروز هم با برنامه انیس تنهایی میهمان شما خوبان هستیم. کتابی را که امروز می‌خواهیم به شما معرفی کنیم بده و بستان نام دارد. این کتاب را آدام گرانت نوشته و مریم حیدری آن را ترجمه کرده است. انتشارات نوین نیز این کتاب را به چاپ رسانده است. موفقیت شما در گرو کمک کردن به دیگران است. شاید این جمله برایتان عجیب باشد، اما این تمام چیزی است که آدام گرانت در کتاب بده و بستان بر شما می آموزد. از ایام قدیم همواره فرض بر این بود که کار سخت، استعداد و خوششانسی از دلایل اصلی موفقیت در تجارت هستند، اما آدام گرانت در کتاب بده و بستان ثابت می کند که در دنیای امروز موفقیت بیشتر به چگونگی تعامل شما با دیگران باز می گردد. بیشتر مردم مایل هستند که در محل کار در یکی از این سه گروه باشند: حسابگران، گیرندگان و بخشندگان. گیرندگان معمولاً اشخاصی هستند که تلاش می کنند تا در هر داد و ستدی بیشترین سود را ببرند. در مقابل حسابگران قرار دارند. این گروه تعادل را حفظ می کنند و تنها به اندازه‌ای که ارائه می دهند می گیرند. در پایان بخشندگان هستند که بسیار نادر و کمیاب به شمار می آیند. این گروه بدون هیچ توقعی تلاش خود را می کنند تا به دیگران یاری برسانند. آدام گرانت بر این باور است که هر سه گروه می توانند به موفقیت دست پیدا کنند، اما ویژگی متمایزی در موفقیت بخشندگان وجود دارد. آنها همواره رو به جلو پیش می روند و موفقیتشان پایدار می ماند. وقتی افراد گیرنده به موفقیت می رسند، این بدان معناست که گروهی دیگر شکست خوردند. زمانی که یک بخشنده به موفقیت دست پیدا می کند، هیچ کس جلو پیشرفت او را نمی گیرد، چرا که می دانند موقعیتی برای آنها هم فراهم می شود تا به خواسته هایشان که همان پیشرفته است دست پیدا کنند. در بخشی از کتاب بده و بستان می خوانیم: اگر همیشه در زمان آشنایی با یک همکار جدید گارد می گیرید، احتمالاً به این دلیل است که فکر می کنید که آن فرد با انگیزه های خودخواهانه به شما نزدیک شده است. وقتی که می بینیم یک گیرنده به ما نزدیک می شود، با بستن درهای شبکه های من، دریغ کردن اعتماد و کمک من، از خودمان محافظت می کنیم. بسیاری از گیرنده ها برای اینکه لو نروند به متقلب های خوبی تبدیل می شوند. آنها سخاوتمندانه با ما رفتار می کنند تا بتوانند در شبکه های ما در لباس بخشنده ها یا برابری طلب ها ول بچرخند. اما گیرنده ها نمی توانند در تمام تعاملاتشان این نمای زیبا و دروغین را حفظ کنند و دچار دوگانگی در رفتار با افراد می شوند. در زبان هلندی ضرب المثلی وجود دارد که این دوگانگی را به زیبایی توصیف می کند: چاپلوسی بالا دست و زورگویی به زیر دست. نوشتن احساسی می خواهد سرشار از عشق، انگیزهی می خواهد لبریز از آرامش و قدرتی می خواهد مالا مال از شور و نشاط. عزیزان، در این قسمت از برنامه صحبت‌های جناب آقای فرزام شیرزادی، کارشناس محترم برنامه، درباره راهکارهایی برای نوشتن را می‌شنویم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز می‌خوام درباره این صحبت کنم که چرا اساساً یک نویسنده باید برای نوشتن انگیزه روایت داشته باشه. انگیزه روایت به این مفهوم که ما پیش از آن که شروع به نوشتن کنیم، ببینیم که نسبت به چه چیزی انگیزه داریم برای نوشتن و روایت کردن. امکان داره من چیزی که ذهنم رو مشغول کرده فساد اداری باشه، یا وضعیت آموزش، یا دیگری وضعیت اقتصادی، کودکان خیابانی، یا مباحثی از این دست. باید رفت سراغ اون نکته‌ای که در واقع ذهن ما دنبال اون هست. مثلا برای این نمونه من کتابی رو انتخاب کردم از روز ساراماگو، نویسنده مطرح پرتغالی که برنده جایزه نوبل هم هست و اثر و عنوان همه نام‌ها رو چندی پیش عباس پژمان به فارسی برگردانده بود. در این اثر و بسیاری دیگر از آثار ساراماگو، نظم و فساد اساسی ترین تم رو تشکیل میدن. البته نظم در معنای عام کلمه که شامل صلح و آرامش و سعادت و خوشبختی و زندگی میشه، و فساد هم در معنای عام خودش که بی‌نظمی، بی‌قانونی، رعایت نکردن حقوق همدیگه، بدبختی در اشکال مختلفش و مخصوصاً تنهایی و پریشانی و مرگ رو در بر میگیره. ساراماگو این دو مفهوم متضاد رو از سه منبع در کتاب عهد عتیق گرفته که همین مثالی که دارم میزنم خودش نمونه‌ای هست برای اینکه اون چطور در واقع شروع میکنه به نوشتن و دستمایه های کارش هم چی هست. این سه منبع رو از کتاب عهد عتیق گرفته، در واقع واقعی طوفان نوح، سرگذشت قوم بنی اسرائیل، مزمور 128 از زبور داوود و رمان آخر خودش در واقع همه نام ها رو بیش از پیش مسئله نظم و فساد رو دستمای خودش قرار داره. بایگانی کل سجل احوال که یک مکان ابدی توصیف میشه و استعاره از زندگی